بسم الله الرحمن الرحیم. وصیتی که انسان می کند در صورتی که مستلزم خرجی باشد، یا وصیت می کند که مالی رو به کسی بدن یا در مسیری خرج کنند، این در صورتی که از یک سوم مجموع ما ترک بعد از کسر دویون و حج واجبی که بر عهدش اگر بوده و نرفته، بیش از این مقدار اگر باشد محتاج اجازه ورثه است. یعنی چه؟ با اینکه من این مطلب رو اینجا تا به حال شاید دو بار حداقل گفتم، بازم عرض میکنم، بالاخره اونایی که جوانترند در امان نیستن، اونایی هم که بالاخره در نیمه دوم عمر قرار دارن که قدری بیشتر محل ابتلاعشونه. گاهی افراد وصیتی میکنن که بعد از فوتشون کشف میشه این وصیت نافذ نیست، مؤثر نیست، و گهگاه این مسئله سبب میشه بین ورثه هم حتی قدری نزاع و درگیری پدید میاد. برای اینکه ما باز آقایون اون گوشه مسجد سر صدا میکنن، ما یه خود از اون گوشه مسجد یا تقاضا داریم بیشتر مراعات مسجد بکنن، یه صلوات محبت کنین. این نکته رو عرض میکنیم که وقتی انسان از دنیا میره، تمام بدهی هایی که دارد، ولو بدهی هایی که مال آینده است، تمام اونها سررسید میشه به تاریخ فوتش. همشو باید الان از موجودی اموالش بده. حتی اجناسی که این شخص رفته بوده چون به اقساط خریده بوده، خیلی گرانتر خریده بوده، ولی فوت میکنه، باید بلافاصله از موجودی بپردازن. مثالش چیه؟ مثالش اینه که بنده این خونه را اگه نقد میخریدم، مثلا 200 میلیون تومان میخریدم، چون به اقساط خریدم، اون فروشنده به من مثلا 250 میلیون تومان فروخته، 300 تومان فروخته، چون مثلا اقساط 10 ساله داره. من بعد از انعقاد قرارداد رو امضا کردم، تمام شد، اومدم و سکته کردم، فوت کردم، ورثه من باید 250 میلیون بدم به اون فروشنده خانه، نه 200 میلیون قیمت نقدش. دقت می‌فرمایید؟ باید اونی که بدهی من رو حساب میکنن 250 باشه، 300 باشه، همونی که قرار داد بستم، و تمامشان باید نقد بدن. نمیتونن بگن بابای ما با تو قرار داد بسته بود که اقساط 10 ساله مثلا بگیری. بله، اگه خود او راضیه که به مرور پول رو بگیره حرف دیگریست، اما اگه او مسئله بلد باشه و اصرار بکنه که نه خیر، من الان همشو میخوام، اگر یه همچین اصراری بکنه، باید ورثه من تمام این پول رو تمام کمال بدن. ولو اینکه ممکنه این خونه رو که میفروشن نقد 200 میلیون باز الان میخرن ازش، 50 میلیون دیگه از اموال دیگر من باید بردارم بدم به اون شخص. این نکته. تمام بدهی ها از اصل مال داده میشه و در اینجا هیچ وارثی هم نمیتواند اعتراض کنه. حتی اگر دویون من مستوعب ترکه باشد، یعنی چی؟ یعنی تمام ما ترکه منو جمع کنن به اندازه بدهی من یا کمتر از بدهی من بشه، در اینجا باید بدن بدهی به مردم رو، بلا فاصله باید بدن، تأخیر نباید بکنن، و اگرم هیچی براشون نماند، نمانده، باید بالاخره اونا بدونن روزی دهنده خداست، نه اموالی که از من واسهشون باقی میماند. پس تمام دویون باید ابتدا داده بشه. نکته دوم این که اگر من مستطیع برای حج بودم و نرفتم، هر دو شرطش باشه، هم مستطیع بودم و هم نرفتم، باید مخارج حج را هم از اصل ماترک من بردارن. من نماز خون نبودم، نمیتونن از اموال من بردارن برای نماز، نه اون جایز نیست. روزه خور بودم، این روزه رو نگرفتم، اونجام نمیتونن از ماترک من بردارن. فقط حج اینجوریه، حجت الاسلام، اون حجی که من مستطیع شده بودم و نرفتم، باید مخارج حج رو از اصل مال بردارن و کسی از وراث هم حق اعتراض نداره. این دو چیز باید اول برداشته بشه، به اضافه البته مخارج ضروری برای غسل و دفن من. ولی من اگه بخوام چیزای دیگر رو در کنارش ملاحظه کنم، اون یا بخوان ملاحظه کنن، از اصل ماترک برداشته نمیشه. من اگه وصیت کنم منو ببرن باغ توتی حضرت عبدالعظیم خاک کنن، که نمیدونم الان چقدر ارزم بود، من اگر خودم هم بخوام بفروشم شاید به اندازه اون یه قبر اونجا پول ندن من. به ما عرض به حضورتون که اگه همچین قیمت های سرسام‌آوری باشه و من یه همچین وصیتی بکنم، این رو از سلس باید بردارن. اما در یه زمین معمولی بخوان یه قبر رو تهیه بکنن، دیگه حالا به شأن من میخوره یا نه، دیگه یه جایی که اون زمین تحمل منو داشته باشه، من اونجا دفن بکنن، به اون مقدار پول زمین و خرج کفن و صدر و کافور و اینا رو برمیدارن. اینا مجموعه ایست که از اصل ماترک برمیدارن. اما خرج همراهانی که با من میخوان بیان برای تشییع، و از اصل ماترک برداشته نمیشه، و نهاری که میخوان بدن، اطعامی که میخوان بکنن، اونا از اصل ماترک برداشته نمیشه. پس سه چیزه که از اصل ماترک برداشته میشه: یک، دویونه، دو، حجت الاسلام اگر مستطیع باشد شخص و نرفته، سوم، مخارج ضروری برای غسل و کفن و دفن. این سه تا مسئله از اصل ماترک برداشته میشه. حالا تازه باقی موندهش، آنچه میماند اگر بماند، نسبت به این باقی مونده من حق دارم تا سقف یک سومش وصیت کنم. اگر وصیت هایی کردم که مستلزم خرجه، تا این یک سوم این باقی مونده نافذه و وارث حق اعتراض نداره. البته تو روایات توصیه شده شما تا سقف سلس استفاده نکنید، ربع وصیت کنید، بلکه خمس وصیت کنید، نه خمس بپردازن، یعنی یک پنجم این ماترک رو، اینجوری که تا اون قران آخرش شما بخواید وصیت کنید، که سلس ماترک بعضیا یه جوری عام وصیت میکنن که بعد به زحمت بیفتن وراز و قاشق چای خوری خونش هم باید حساب کنن که این مستعمل چند میارزه که یک سومش برای سلس او داده بشه. گهگاه پای صغیر چون در بینه، وقت باید یه قدری در دو طرف داستان احتیاط صورت بگیره. یک طرف حق الزامی اون متوفاست که به سلس وصیت کرده، یک طرف حق این صغیره که چون صغیره در اموالش کسی نمیتونه تصرفی بکنه که خلاف مصلحتش باشه. خلاصه به زحمت میفتند افراد در انجام وصیت، بهتره که به اون حد انسان وصیت نکنه. تو روایات داره به یک چهارم یا یک پنجم ماترکتون وصیت بکنید، در مجموع اولویت داره. اما در این حال اگر کسی به ثلث هم وصیت کرد، مانعی نداره. این تا این حد اگر وصیتی بکند مالی باید انجام بدن. یکی از وصایایی که گاهی میکنند افراد اینه که میگن مثلا دخترها به اندازه پسرها سهم ببرن در ارث. این وصیت تا حدی که به ثلث مال برسه، این ثلثی که گفتیم، این وصیت تا اینجا نافذه. اگر بخوان به دختر مساوی با پسر بدن، از یک سوم این ماترک بخواد بالا بزنه، باید پسرها رضایت بدن. اگر رضایت ندهند، این وصیت تا این مقدار اضافهش نافذ نیست، تا همه حد ثلث باید به اون چیزی که مورد نظر وصیت کننده بوده عمل کنند. یه قدر این مسئله جزئیاتی داره که اگر عمری و توفیقی باشه بعضی از شبهای دیگه به عرض سروران عزیزان انشالله خواهم رسان. خدای متعال به همه ما توفیق آمادگی واقعی برای سفر آخرت مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت امام حسن عسکری علیه السلام که در ایام ولادتون حضرت قرار داریم صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا اقرع کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا. خب قیامت وقتی انسانها محشور میشن، نامه عملشون رو به گردن اونها می آویزن، این و کتابی رو، نوشته ای رو پیش روی او پهن میکنن، باز میکنن که او ببیند. بعد خطاب میشود اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، خودت کتاب خیش را بخوان، کافی است که تو حسابگر خیش باشی. کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. روز قیامت یا همچین روزی است که این چنین آمدنی است. و این هم صریح آیات قرآنه که جای هیچ گونه تأویل و توجیهی هم نداره. یه شب دیگه اینجا عرض کرده بودیم که آنچه از آیات، از روایات برمیاد این است که ما وقتی خودمون وقتی آیات قرآن رو میخونیم، در مورد آیات مربوط به بشارت به بهشت، اوصاف اهل تقوا، احساس کنیم خدا داره با ما حرف میزنیم، بشارات به ماست، خودمون مخاطب قرار بدیم. مثلا وقتی آیه میاد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، اونا که اهل ایمان و عمل صالح هستند منزلگاهشان باغهای فردوس در بهشت. ما احساس کنیم که دارن به ما این بشارت رو میدن. این یکی. دوم این که وقتی آیات انذاری قرآن هم تلاوت میکنیم، هشدارهای قرآن رو صریحا به خودمون ببینیم. ما معمولا به این دومی که میرسیم جا خالی میدیم، میگیم خب اونایی که این چنینن مورد این هشدارها هستن، یه پدر سوخته هایی هستن که اصلا ما نمیبینیم، یا اگه میبینیم گاهی عکس اینا رو تو تلویزیون میبینیم یا تو خیابون باشون برخورد میکنیم. نه همین چیزا، همین چیز توجه کردیم، خودمون اینو ببینیم. مثلا ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، ما جهنمی رو قرار میدیم که این بهش، اینا بهش میرسن، مورد مذمت هم قرار میگیرن، تو سرشون هم میکوبن. یه همچین چیزی رو ما به خودمون بگیریم، نه اینکه احساس کنیم مال دیگرانه. هر دو جنبش رو تا توجه کردین؟ جنبه اول شیرین، افراد ازش استقبال میکنن، خب الحمدلله ما مورد تشویقای قرآن قرار میگیریم. اما جنبه دومش چون با نفسانیات ما تطبیق نمیکنه، معمولا حوصله‌شو نمیکنیم و خودمون رو مخاطب این آیات نمیدونیم، در حالی که باید مخاطب این آیات بدونیم. مخاطب این آیات: اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اون کتاب خودت بخونی، نامه تو خودت رو ببین، تو کافی هستی برای این که خود به حساب خیشتن بپردازی. البته الان حافظه شخص بنده نسبت به گذشته خودم خیلیاش رو فراموش کردم، به خصوص کار بد خودم. یادم چند بار رفتم حج، اما چند تا دروغ گفتم، چند تا غیبت کردم، ایناش رو یادم نمیاد. چند بار نگاه حرام کردم، چند بار آواز و آوای حرام شنیدم و و اینا، لیستش از دست من رفته بیرون. اما تعدادی کربلا هم یادمه، مثلا بعضی کارهای دیگه یادم میمونه. همین الان رو همین محاسباتی هم که خیلی هاشم یادم رفته، قرآن میفرماد احصاه الله و نسوه، انسانها فراموش میکنن اما خدا حساب همه رو در ریز و درشت همه رو. ما اینا رو سرجم الان یه حساب بکنیم، حتی سرانگشت نسبت به اونایی که داریم، ببینیم اگر الان با همین اطلاعات موجودمون بخوان بر اساس عدالت با ما رفتار کنند، اگر این چنین باشه ما چی کاره ایم؟ کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، تو خود به حساب خیشتن بپرداز که کافی هستی خودت برای خود. اگر الان تو حسابای سرانگشته خودمون نمیتونیم بگیم ما امرمون برگزار میشه و رد میشه، ببینید اون زمانی که اون وقت جزئیاتی که ما فراموشمون شده بیاد در محاسبه، اونا چه جوری بشه، اونا به چه صورته. تو بعضی روایات داره که وقتی نامه عمل شخص بعضی از اشخاص قیامت بینن دستشون، اینا معطل نمیشن، همونجا خود به سوی جهنم حرکت میکنه، دیگه نمیذارم به محاسبه برسه، چون جایی برای این که بخواد اصلاح بشه رو نمیبینه، جا نمیبینن، خود حرکت میکنن میرن. این یه نکته که حالا امشب تلاوت کردیم، ولی یه چند دقیقه سر در گریبان خودمون فرو ببریم، ببینیم ما چگونه هست. خب این یک نکته در این آیات. اما در آیات 24 و 23 و 24 این سوره مبارکه، خدای متعال نسبت به عبادت خودش و نسبت به والدین یه تأکید جدی کرده. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. خدای متعال این حکم قطعی رو کرده که فقط او رو بپرستید. یه حکم قطعی هم در کنار او هست که در قرآن تکرار شده این مضمون، و بالوالدین احسانا، دوشا دوش این که خدا رو میپرستید، احسان به والدین هم مورد تأکید و حکم خداست. خب اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. اگر یک یا هر دو اینها به سن پیری رسیدند، خب وقتی شخص پیر میشه پیریه و هزار تا گرفتاری، بله، یکی از چیزاش اینه که خرفت میشه، فهمش هم میشه، این گسست نسلی که میگن اتفاق میفته افتاده، یه چیز تازه نیست، همیشه پیرا با قبلی خودشون گسست نسلی دارن و به هر صورت یه همچین تفاوتی هست. ولی اینجا خدا به کی میگه مراعات بکن؟ به اون کسی که در نسل جدیده، میگه حتی در برخورد با والدینت ولو به خاطر کهولت سن یا گسست نسلی اتفاق افتاده، ولا تقل لهم فلا تقل لهم اف، و اونا حتی اف هم نگو. اف یه کلمه یه که آدم وقتی از یه چیزی ناراحت میشه یه تو فارسی میگیم اه، اینجوری در همین حال یه چیزی که یه صدایی طرف از خودش در میاره، نشان دهنده این که خوشش نیمد از این داستان، حتی اینو هم نگو. و فلا تقل لهما اف و قل لهما قولا کریما، با اونا وقتی هم که میخوای حرف بزنی یه قول بزرگوارانه داشته باش، قول کریم، خوب حرف بزن، مثل کسی که بزرگوار. اصلا آدمای بزرگوار چگونن؟ وقتی با مشکلاتی مواجه میشن، چیزای ناخوشایندی رو میبینن، به روی خودشون نمیارن، نادیده میگیرند، نه اینکه سر قصه رو باز کنن بخوان توضیح. اصلا انگار نه، انگار این چنین صحبت بکن. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، در برابر اونها بال ذلت رو بیار پایین از سر مهربانی. یعنی خیلی در برابرشون تواضع کن، خیلی تواضع کن، نهایت تواضعی. و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، و برای اونا مرتبا دعا کن، بگو رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، خدایا همون گونه که این دو مرا در کودکی تربیت کردن به بزرگی رسوندن، تو به اینها ترحم کن. در روایات داریم که حق والدین پس از مرگشون ساقط نمیشه از فرزند، در حال حیاتشون روایت داریم اگر کسی والدین خودش رو در حال حیات دریافت و با نیکی کردن به اونها اهل بهشت نشه، این آدم از رحمت خدا دور میفته، دور میفته، چون از راه خیلی ساده ای میتونه به بهشت برسه. گاهی من این نکته رو عرض کردم، اگه بچه بخواد به این رتبه برسه، پدرها و مادرها خودشون باید بچه رو اینطوری تربیت کنن. ما اگه بچه رو یه جوری تربیت کنیم که دوقلتونیمش همیشه نسبت به ما باقی باشه، همیشه طلبکار باشه، هیچ وقت این آیات رو هضم نمی کنه، هضم نمی کنه. ما الان توی یه جایی هستیم، یه پسری داریم که مشکلاتی هم باش داریم، سن 17 سالش، یه جوری باباش با این رفتار کرده که این حق داره تو جزئیات زندگی بابای دخالت کنه، سر جیبش بره، نمیدونم چی، ولی بابای حق نداره تا بفهمی تو اتاق این چه خبره. وقتی میخواد بره مدرسه، در اتاق رو کلید میکنه، کلیدش رو میذاره تو جیبش میره، و باباش جرأت نداره بگه تو اتاق تو چه خبره، بهش میگه به تو چه. خب این بابای بعد تربیتش کرده. این پسره هیچ وقت این آیات اصلا مفهوم مثل نمیشه واسش. ما باید درست تربیت کنیم، باید این فاصله بین پدر و فرزند، مادر و فرزند رو خود پدر و مادر با فرزند سعی کنن حفظ کنن، بمونه این فاصله، بچه همیشه بفهمه که بچه این پدر و مادره و نسبت به اونها همیشه وام داره. این تواضع نیست که من بچه‌مو یه جوری تربیت کنم که با من نتونه قول کریم داشته باشه. و قل لهما قولا کریما، من باید بهش آموزش بدم. وقتی با من در کودکی حرف میزنه، باید بهش بگم بابا جون، حرف زدن درست با پدرت اینجوری باید حرف بزنی، با مادرت باید اینطوری حرف بزنی. وقتی هم که من تذکر به بچه‌م میدم، اگه مادرش بیاد بگه ولش کنی، حرفا چیه، بچه است، اگه اینو بگه خراب کرده کارو. اگه مادره یه تذکری تو این باب داد، من بابا باید از مادره حمایت کنم. توجه کردیم؟ و الا بچه ها تربیت نمیشن اینجوری. الان یکی از مشکلات نسل موجود ما اینه که پدر مادرها خودشون بلد نیستن چه جور تربیت کنن بچه ها رو، بلد نیستن. لذا این آیات اصلا مفهوم نمیشه واسه خیلی ها، و این اشتباه بزرگیست که در نسل ما اتفاق افتاده و سبب مشکلات عظیمی هم خواهد شد. حالا ما در سطح کلان که نه برنامه داریم نه شعورمون میرسه بخوایم راهنمایی بکنیم، طرحی بدیم، آنچه هست اینه که ما بتونیم تو زندگی خودمون، اولا اونایی که پدر مادرشون در قید حیاتن، به درستی با اونا رفتار کنن مطابق همین آیات. توجه کردیم؟ بعضی فقها ها دارن تو رساله شون که در مقام امر به معروف و نهی از منکر اگر پدر و مادر به گناهی مبتلا هستند یا ترک واجبی میکنند، فرزند نمیتونه رتبه سوم امر به معروف و نهی از منکر رو رعایت بکنه، بلکه حتی درشت هم نمیتونه به اونا تذکر بده، فقط میتونه امر و نهی خیلی محترمانه بکنه اونا رو. بابا نکن این کارو، مادر این کار حرامه، اما بخواد صفت بگیره بد رفتار بکنه میفرمان نه این کار نکن این کار. توجه کردی؟ حق پدر و مادر یه حق خیلی عظیمیست، خیلی عظیم. و بعد از فوت هم از بین نمیره این حق. اگر والدین یا یکی از اونها از دنیا رفته، اونها رو با دعا، با صدقه، با انجام وظایفی که بر عهده اونها بوده و از دنیا رفتند و انجام ندادند، مثل نماز، روزه، بقیه بدهی هایی که دارن، ما اونا رو شاد کنیم، خوشحال کنیم. هر وقت یادمون میاد یه دعایی واسه پدرمون بکنیم، واسه مادرمون بکنیم، خدایا اونا رو بیامرز، همین فارسی، خدا اونا رو غریق رحمت کن، خدایا اگر تو اون عالم گرفتارن، اگر اونجا معذبن، خدایا الان اونها رو از عذاب خودت خلاصی مرحمت بفرما، خدایا اونها رو در درجات بالای بهشت ساکن بگردان، اونها رو با پیغمبر و آل پیغمبر مشهور بفرما. هی دعا کنیم، دعای برای والدین، صدقه برای اونها، قرآن خوندن برای اونها، اگر حجی میتونیم بریم، عمره بریم، زیارتی بریم، به نیابت از اونها ثوابش رو هدیه کنیم، یک کاری بکنیم که هی از ما به والدین برسه. این روایت رو بخونم عرضم رو تمام کنم. تو فرمود بعضی از فرزندان هستن که در حال حیات والدینشون اونها بار به والدین محسوب میشون، یعنی نیکوکارن، ولی بعد از فوت عاق اونها میشون. عرض کردن یعنی چی؟ فرمود چون یادش میره بعد از فوت، همین که باباشو میذاره تو گور، مادرشو میذاره تو قبر، بعد دیگه فکر میکنه تمام شد. وقتی یادش میره برای اونها خیرات و صدقات نثار نمی کند، اونا در اون عالم ازش ناراحتن، این میشه عاق اونها. گهگاه هم عکسش اتفاق میفته، یه فرزند بوده از سر جهالت و نادانی والدین خودش رو آزرده و اونها با آزردگی خاطر از دنیا رفتن، ولی بعد از فوت اونقدر برای اونها خیرات و مبرات میفرستد که اونها در اونجا از او راضی میشن. این فرزند بار رو نیکوکار به والدین خودش محسوب میشه. پروردگارا به آبروی پیغمبر اکرم و اهل بیت گرامیشون، والدین ما رو در این ساعت و لحظه غریق بهار و رحمت و مغفرتت بگردان. پروردگارا طبقات رحمت و مغفرت خودت را به ارواح همه پدران و مادران ما، اجداد و جدات ما الان نازل بگردان. اگر در آن عالم اونها گرفتارن، از صاحب آبروی امام زمان علیه السلام از همه اونها رفع گرفتاری بفرما. پروردگارا هیچ یک از ما را عاق والدین مگردان، همه ما را بار به والدین قرار بده. پروردگارا قلب نازنین امام زمان علیه السلام از ما و والدین ما راضی و خوشنود بگردان، در فرج مقدس اون حضرت تعجیل بفرما، ما را جز و اعوان و انصار و یاوران اون حضرت قرار بده، حسن عاقبت به ما و ذریه ما کرامت بفرما، به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.